بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بله چرا؟ کجاش ابهام داری؟ عرض شد که مرحوم میرزای قمی بر اساس یه مبنایی که در بحث کلی قسم ثانی اختیار کردند که ما باید مقدار استعداد مستصحب برای ما معلوم و محرز باشه تا بتوانیم استصحاب بکنیم و بر اون اساس استصحاب رو در کلی حیوان مردد بین الفرد القصیر و الفرد الطویل جاری ندانستند، بر اساس این مبنا در مسئله کتابی و استصحاب کتابی فرمودند که اینجا در حقیقت کلی نبوت که قابلیت انطباق بر سه فرد داره و استعداد اینها برای ما معلوم نیست، یعنی استعداد عرض به حضور شما یک فرد از این سه فرد حداقل محرز نیست برای ما، در دو تاش که استصحاب نیازی نیست و در یکی هم مقدار مقتضی برای ما معلوم نیست، لذا ما نمیتوانیم استصحاب جاری کنیم اون اقل افراد و قدر متیقن را. اگر بخواهیم لحاظ بکنیم اینجا نمیتوانیم استصحاب بکنیم. مرحوم شیخ از این بیان چهار جواب دادند. جواب چهارم مرحوم شیخ این بود که این سخن ایشون نقض دارد، نقض می شود به استصحاب در احکام شرعیه، با اینکه در احکام شرعیه هم استعداد بقا معلوم نیست. یه حکم شرعی وارد شده، در بسیاری از احکام شرعیه که شما استصحاب جاری میکنید مقدار استعداد اون حکم شرعی برای بقا معلوم نیست. با این که این مقدار استعداد معلوم نیست اما ما ازالک استصحاب جاری میشود، نه تنها فی کثیر من الاحکام بل فی اکثرها استصحاب جاری می شود. علیکم السلام. پس این چه حرفیست که شما می زنید که تا مقدار استعداد معلوم نباشه ما نمی تونیم استصحاب جاری کنیم؟ این اشکال چهارم مرحوم شیخ به میرزای قمی بود. مرحوم شیخ می فرماید که گویا خود میرزا به این اشکال متفتن بوده و توجه داشته و سعی کرده این اشکال را دفع بکنه اما نتوانسته. یعنی در حقیقت این اشکال رو مرحوم شیخ از خود میرزا گرفته، این اشکالی بوده که خود میرزای قمی به خودش وارد کرده و خواسته جواب بده و به نظر شیخ جواب میرزای قمی قانع کننده نبوده، لذا همین اشکال رو به عنوان نقض بر خود میرزای قمی ایراد فرمودن. میرزای قمی این اشکال رو به این صورت بیان کرده اند که ما وقتی جستجو می کنیم و استقراء می کنیم می بینیم که چند دسته حکم شرعی داریم. یک دسته از احکام شرعیه لهو حدٌ معینٌ، حکم شرعی زمان داره، مثل فرزن خیار حیوان مثلا، این زمان داره تا 3 روز، این حکم شرعی دیگه خودش بعد از این زمان از بین میره. پس بعضی از احکام شرعی محدود به یک حدی هستن. بعضی از احکام شرعی محدود به حد نیستن و استمرار و ابدی بودن توشون صریحه، اون هم بحث نیست. اما یک دسته از احکام شرعی هستن که مطلق بیان شدن، یعنی دیگه شارع در عرض به حضور شما بیان حکم نه قیدی را و نه حدی را آورده و نه صراحتاً استمرار او را بیان کرده. این احکامی که مطلقاً که غالب احکام شرعی هم این چنین است، این غالب احکام شرعیه آنی نیست، محدود به حد نیست، در حقیقت به نحو مطلق بیان شده. اینها ظهور در این دارند که این احکام استمرار دارند. وقتی استمرار دارند معناش چیه؟ یعنی استعداد برای بقا در اونها هست، الی ان یحصل رافع، تا زمانی که رافعی بیاد. پس مقدار استعداد این احکام گویا برای ما معلومه، محرزه که اینا اقتضای استمرار دارن. پس گویا این نقض مثلا وارد نیست. میرزای قمی خواسته بگه اگر ما در احکام شرعی استصحاب می کنیم، این برای این است که احکام شرعی اقتضای استمرار درش هست، پس مشکلی نداره، پس نمیتونه نقض بشه. اشکال اونجاییست که ما مقدار استعداد مستصحب را نتونیم بشناسیم و ندانیم. اما اگر یه جایی مقدار استعداد مستصحب برای ما معلوم بود، مثل این احکام شرعی که ظهور در استمرار داره، مثل اقیم الصلاة، آت و زکات، نمیدونم حج، اینا همه ظهور در استمرار داره، لذا اگر یه جایی هم شک بکنیم میتونیم استصحاب کنیم. چرا؟ چون مقدار استعدادش برای بقا مشکوک نیست. پس این نقض بر ما نشد. چرا؟ چون بحث ما اونجایی بود که شک در استعدادش برای بقا داریم، اقتضاش برای بقا معلوم نباشه، و این احکام شرعیه نمیتونه نقض اون باشه، چون اساسا در احکام شرعیه مقدار استعدادش برای بقا معلوم و محرزه. این سخن میرزای قمی در حقیقت که به نوعی گویا متفتن به این اشکال بوده برای رفع این اشکال. مرحوم شیخ میفرماید که این حرف درستی نیست. سه اشکال به این کلام میرزای قمی وارد میکنند. اشکال اول که به این بخش از کلام میرزا وارد میکنند این است که مورد نقض ما فقط مربوط به اون جایی که شک در رفع حکم شرعی می شود اختصاص نداره. بله، اگر مورد نقض ما و اون چه که ما به عنوان نقض آوردیم به شمای میرزای قمی وارد کردیم مال اون احکام شرعیه ای بود که فقط ما شک در رفعشون داریم، حرف شما درست بود، اما گاهی شک ما اساساً به خاطر یک امر دیگری است، به خاطر احتمال عرض به حضور شما تبدل چیزی که ما احتمال میدیم در بقای حکم مدخلیت داشته باشه، مثل تغییر ما لنجاست، آبی که در اثر نجاست تغییر پیدا کرده، آیا ما میتونیم طهارتش را استصحاب بکنیم؟ و استصحاب هم اگر بکنیم، این عرض به حضور شما استصحاب در جایی است که ما یقین به مقدار استعداد مستصحب داریم؟ نه. پس اشکال اول مرحوم شیخ این است که مورد نقض ما مختص به شک در رفع حکم نیست، چون اگر مختص به شک در رفع حکم بود معناش این بود که پس استعدادش برای بقا برای ما محرزه، در حالی که این چنین نیست. این اشکال اول. اشکال دوم این است که این شک در رفع حکم شرعی که ما مثلا شک میکنیم فلان حکم هنوز هست یا نیست، وجوب هست یا نیست، حرمت هست یا نیست، این شک ما در رفع حکم شرعی در حقیقت ناشی از ظاهر دلیلی است که این حکم شرعی را از او به دست آوردیم. ظاهر دلیل مثل اقیم الصلاة ظهور در استمرار داره، حالا بعضیا به نفسه ظهور در استمرار دارن و بعضیا به کمک قرائن خارجی ظهور در استمرار دارن. خب پس این شک ما در رفع حکم شرعی به حسب ظهور دلیله، اما در واقع مسئله این نیست، ظاهرش اینه که به خاطر این دلیل عرض به حضور شما که ظهور در استمرار داره و استمرار به صراحت بیان نشده ما شک میکنیم، اما واقع مسئله اینه که حکم شرعی کلی در واقع با تمام شدن استعدادش مرتفع میشه. استعداد و اقتضای فلان حکم اینه که تا این موقع باشه، اگه از این موقع گذشت دیگه استعداد و اقتضای برای بقا نداره. حتی تو مسئله نسخ هم همینطوره، در مسئله نسخ هم عرض کردیم، اشاره کردیم که در مسئله نسخ هم در واقع اگر یک حکمی نسخ میشه معناش اینه استعداد اون حکم برای بقا تمام شده. اون روغن چراغش که این رو بخواد روشن نگه داره تمام شده. اونجا هم مسئله همینطور. پس اساساً هر نوع شک که در حکم شرعی ولو به ظاهر به گونه دیگری باشه، به ظاهر به خاطر ظهور دلیله، اما در واقع هر نوع شک که در حکم شرعی برمیگرده به شک در استعداد حکم شرعی، حتی در مورد نسخش. احتمال نسخ هم که بدیم در واقع بازگشتش به شک در مقدار استعداد. این حکم چقدر زور داره بمونه؟ در واقع اینه. پس جواب دوم مرحوم شیخ این شد که شک در رفع حکم شرعی که شما میگید ما میتونیم استصحاب بکنیم، این در واقع بازگشت به شک در استعداد اون حکم برای بقا داره، ولی معذالک استصحاب میشه. پس این نقض کماکان به قوت خودش باقی است، میتونه نقض بر شما باشه. اما ثالثاً جواب سوم مرحوم شیخ این است که برفرض ما از راه اطلاق یا از راه حالا ظهور دلیل ما به دست بیاوریم به این که اینجا اراده استمرار شده. یعنی وقتی میگن اقیم الصلاة، این ظهور داره، این داره تا ابد، حالا ابد هم که میگیم استمرار، این بر شما واجب، ظهور در استمرار داره. خب اگر ما از راه دلیل این رو به دست بیاوریم، این دیگه خودش یه دلیل اجتهادیه، دیگه نیازی به تمسک به استصحاب نداره. پس برای چی ما بیایم حکم شرعی رو استصحاب بکنیم؟ پس استصحاب حکم شرعی معنا نداره در واقع. اون چه هست استصحاب نیست، اون چه هست ظهور خود دلیل در استمرار، دیگه نیازی به تمسک به استصحاب وجود نداره. چون در حقیقت در مورد شک ما یه دلیل اجتهادی داریم، شک میکنیم این حکم ظهور در استمرار داره یا نه، خود دلیل اجتهادی ازش استمرار فهمیده میشه. پس بنابراین این جوابی که میرزای قمی در رابطه با این به اصطلاح مسئله دادند جواب درستی نیست. حالا امروز حل شد؟ بله؟ حتما باز فردی میگه ها؟ شما چرا دیر اومدی؟ هر روز یه مشکلی پیش میاد. خب وقت تفتن لورود هازا علیه، تفتن میرزای قمی لورود این اشکال بر خودش و دفعه به ما لا یندفع بهی، و دفع کرده این اشکال را به چیزی که لا یندفع به اون چیز. یعنی خودش متوجه این نقض بوده اما خواسته این رو دفع بکنه اما نتونسته. فقال ان التتبع والاستقراء یحکمان، تتبع و استقراء حکم میکنن به ان غالب الاحکام الشرعیه فی غیر ما ثبت فی الشرع له حد. غالب احکام شرعیه در غیر اون مواردی که در شرع براش یه حدی ثابت شده، اونا که هیچی، اونا که حدی برای ثابت شده که اصلا از محل بحث ما خارجن، اما در غیر اینها لیست به آنیت، آنی نیستن، ولا محدود الى حد معین، اینها محدود به یک حد معین نیستن. و ان الشارع اکتفا فیها فی ما ورد عنه مطلقا فی یا فی استمرارهی، و شارع اکتفا کرده در این احکام در چیزی که ورد عنه مطلقا فی استمراره، چیزی که از طرف او وارد شده و مطلقه و در استمرارش نسبت به استمرار اطلاق دارد. و یظهر، خب ببینید بحث اینه که این داره به عنوان نقض وارد میشه ها، و یظهر من الخارج انه اراد منه الاستمرار، و از خارج ما فهمیدیم که این ازش استمرار رو اراده کرده. خود دلیل نسبت به استمرار مطلقه، از خارج میفهمیم که این استمرار رو اراده کرده. فان من تتبع اکثر الموارد و استقراها، کسی که اکثر موارد رو استقرا بکند و تتبع بکند، یحصل الظن القوی به ان مراده من تلک المطلقات هو الاستمرار. ظن قوی برای ما حاصل می شود که مراد او از این مطلقات چیه؟ استمرار الا ان یثبت الرافع. ببینید، یعنی گویا میخواد بگه ما در احکام شرعی مقدار استعداد دارمون معلومه، لذا استصحاب کردن اشکالی نداره. نقض به ما نمیشه، شما باید نقض از یه چیزی بیارید. میرزا در حقیقت انگار میگن شما نقض از یه چیزی بیارید که اصل استعدادش برای بقا معلوم نباشه، اونجا استصحاب بشه. یه موردی رو به عنوان نقض آوردی که اینجا اصل مقدار استعدادش برای بقا مسلمه، شک در رافع و مانع ما داریم. و ان مراده من تلک المطلقات هو الاستمرار الى ان یثبت الرافع من دلیل عقلی او نقلی. انتهى. ولا یخفا ما فیه، اما اولا فلان مورد النقد لا یختص بما شک فی رفع الحکم الشرعی الکلی. مورد نقد اختصاص به چیزی که شک در رفع حکم شرعی کلی باشه نداره. این رد این سخن میرزاست. بله، اگر مختص به مواردی بود که شک در رفع حکم شرعی بود، حرف شما درست بود. اما بل قد یکون و شکو لتبدل ما یحتمل مدخلیته فی بقاء الحکم. گاهی شک در برای تبدل در چیزی است که احتمال مدخلیتش را در بقاء حکم ما میدهیم. یعنی چی؟ یعنی شک از در چیه این؟ احسن، این عبارت اخرای شک در استعداده. وقتی شک در تبدل چیزی است که ما احتمال مدخلیت او را در بقاء حکم میدیم، یعنی شک در استعداد. یعنی بعضی موارد از شک ما در شک در احکام از قبیل شک در استعداده، همش که اونجوری نیست، بعضیش از این قبیله. چه تغییر الماء للنجاسه، مثل تغییر ما للنجاسه، که آیا این ما به واسطه نجاست تغییر کرده، متغیر شده یا نشده. خب اینجا تغییر ما، اگر ما شک داریم در این آب، در طهارت این آب، در حقیقت گویا در استعدادش برای بقای طهارت شک داریم که آیا اساسا متغیر شده یا نشد. و اما ثانیاً، پس این اشکال اول. اشکال دوم، فلان الشک فی رفع الحکم الشرعی انما هو به حسب ظاهر دلیله. شک در رفع حکم شرعی به حسب ظاهر دلیل اوست. از ظاهر فل استمرار، که این ظهور در استمرار داره، حالا به نفسه او به معونت القرائن. چطوری؟ نه، این از قبیل شک در رافعه یا شک در استعداد. شک دارید آیا اصلا تبدلی پیدا شده در بقا؟ تبدل به چیه؟ به تغییر. شک در تغییر دارید؟
این مانعه ایجاد شده تغییر؟
نه نه نه، این بحث در این
که ایجاد شده؟
نه، بحث در این اگه اون باشه احتمال در حقیقت این استعدادش دیگه برای بقا طهارت از بین رفته.
بعد این مثالی
بزنید. چه مثالی بزنید؟
استعدادش برای
خب همینه دیگه، این مثال برای همونه. وقتی میگه شک که در برای تبدل چیزی که احتمال مدخلیتشو در بقاء حکم میدیم، این معناش چیه؟ این معناش این است که استعدادش برای ما مشکوکه، اما باز در این حال استصحاب میکنه. پس موارد استصحاب در احکام شرعی مختص به شک که در رافع نیست. میبینید در مواردی در شک که در مقتضی هم استصحاب جاری میشه، لذا دیگه نقض وارد. و اما نقض وارد هست، نه اینکه نیست. و اما ثانیاً فلان شک فی رفع الحکم شرعی انما هو به حسب ظاهر دلیله. شک در رفع حکم شرعی به حسب ظاهر دلیلشه که از ظاهر فعل استمرار، حالا یا به نفسه یا به معونه القرائن، مثل الاستقراء الذي ذكره في المطلقات، مثل اون استقرایی که در باب مطلقات ذکر کردن، که اینها به هر حال ظهور در استمرار داره. اما لكن الحكم الشرعي الكلي في الحقيقه انما يرتفع بتمام استعداده، اما در واقع این با تمام استعدادش این حکم شرعی کلی مرتفع می شود. حتی في النحو فضلا عن نحو الخيار المردد بین کونهی علی الفور او تراخی، حتی در باب نسخ هم اینجوریست. در باب نسخ یعنی وقتی شما احتمال نسخ میدی، احتمال نسخ یعنی چی؟ یعنی احتمال از بین رفتن استعداد حکم برای بقا. اصلا معنای واقعی نسخ همینه که آیا اساسا این حکم تا اینجا استعداد برای بقا داشته یا نه بازم استعداد برای او بود. احتمال عدم نسخ یعنی استصحاب میکنید این را که نه، این اگر شک هم در بقا داریم حکم در بقا میکنیم، با اینکه در حقیقت شک ما در مقتضیشه، شک ما در استعدادشه. فضلا عن نحو الخيار المردد بین کونه علی الفور او التراخی، چه برسد به خیار، استصحاب خیار که مردد بین فور و تراخی است. که آیا این خیاری که مثلا برای مشتری ثابت شده، آیا این باید فورا اعمال بشه یا اگر فاصله هم بیفته میتونه اعمال بکنه؟ خب اینجا عرض به حضور شما استصحاب بقاء خیار میکنن، در حالی که در اصل استعدادش برای بقاء متردید داریم. و نسخ ایزن رفع سوری و حقیقته انتهاء و استعداد الحکم، نسخ هم در واقع رفع سوری است ولا واقعش از بین رفتن استعداد حکمه. فشک فی بقاء الحکم الشرعی لا یکون الا من جهت شک فی مقدار استعداده، پس شک در بقاء حکم شرعی فقط و فقط از حیث شک در مقدار استعدادش. نظیر الحیوان المجهول استعداده، مثل یک حیوان مجهولی که استعدادش برای ما مشخص. پس این هم نتونست به عنوان به اصطلاح دفع از طرف میرزا مورد قبول قرار بگیره. اما سالسن، اما اشکال سوم کلام میرزای قمی اینه، فان ما ذکره من حصول الظن به ارادت الاستمرار من الاطلاق، اون چرا که ایشون ذکر کرده چی گفته؟ من اینکه ظن به اراده استمرار از اطلاق، این لو تمه یکون و دلیلا اجتهادی، اگر تمام باشه این یه دلیل اجتهادی است. مغنیان ان تمسک بل استصحاب، دیگه نیازی به تمسک به استصحاب بله نداره. فان التحقیق ان الشک فی نسخ الحکم المدلول علی، شک در نسخ حکمی که به اصطلاح دلالت شده بر اون حکم به دلیل ظاهر، حالا یا فی نفسه او به معونت دلیل خارجی، حکمی که با یک دلیل ظاهری حالا یا به نفسه یا به معونه دلیل خارجی این حکم شک که در نسخش داریم، عرض به حضور شما شک که در نسخ این حکم در حقیقت شک در استمرارشه و شک در استمرار بیسه موردن لل استصحاب. مگه نگفت از اطلاق ما استمرار رو میفهمیم؟ نه اطلاق از استمرار میفهمیم، یعنی مثلا استعدادش برای بقا، یعنی استعدادش محرزه. خب از اطلاق میفهمیم یعنی چی؟ یعنی از ظاهر دلیل دیگه. خب اگه این باشه دیگه چه نیازی به استصحابه؟ شما استصحاب میکنید که چی؟ که ثابت کنی این حکم هست. خب خودتون دارید میگید از دلیل ما اینو فهمیدیم دیگه. اینجور که نیازی به استصحاب نداریم ما. همونه پس
حالا به
چی
گفتم
نه دیگه، بحث اینه شما چرا استصحاب بقای حکم رو میکنی؟ یه وقت میگید آقا این حکم ظهور در استمرار داره، اطلاقی درش هست که ظهور در استمرار داره. خب اگر اطلاقی داشت که ظهور در استمرار داشت، یه دلیل لفظی بود، دیگه چرا استصحاب بکنید؟ به همون دلیل لفظی اخذ میکنید، استصحاب برای چی؟ اگر شما اکرم العلماء رو به شما بگن ها؟ خب اینو از کجا میفهمید؟ میرزا چه استفاده خواست از این جمله بکنه؟ یعنی چیه؟ یعنی استمرار رو برای چی استفاده کنه؟ برای اینکه بگه اصل مقدارش برای بقا، مقدار استعدادش برای بقا برای ما محرزه. اینو خواست بگید، استعدادش برای ما محرزه، لذا اگر شک در رافع پیدا شد استصحاب میکنه. مرحوم شیخ فرمودن نه، چی گفته اصل استعدادش برای بقا محرزه؟ همه اینا برمیگرده به شک در استعداد. برای اینکه جواب سوم اینه، برای اینکه شما از کجا میگید استعدادش برای بقا محرزه؟ از کجا میگید ظهور در استمرار داره؟ از دلیل میگید؟ اگه از دلیل بگید دیگه چرا میگید سراغ استصحاب؟ با استصحاب میخواید استمرارش رو ثابت کنید، خود دلیل اینو میرسونه، دلیل ظنی اجتهادی که شما رو به اصطلاح به این نکته رسونده استمرارش رو ثابت میکنه، نیازی به اصل نیست. قناعت فرمودی فَإِنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ الشَّكَّ فِي نَسْخِ حکم المدلول علی به ظاهر به دلیل ظاهر بی نفسهی او به معونت دلیل خارجی جن فل استمرار لیس موردن لل استصحاب. این مورد برای استصحاب بله لوجود دلیل اجتهادی فی مورد شک بله برای اینکه در مورد شک ما دلیل اجتهادی داریم و هو ظن الاستمرار. این ظن استمرار رو از کجا آوردیم؟ به قول خودتون از افلاق به دست آوردیم دیگه بله؟ نه هو من قبیل استصحاب حکم العام الى ان یرد المخصص. این خب اون دیگه استصحاب مصطلح نیست، اون همون اصالت العموم و یه دلیل لفظیه. شما من مثال داشتم میزدم اگر اکرم العلماء گفتن الا مثلا فاسق ها؟ خب این اقتضای اکرم العلماء الا الفاسق اینه که این استمرار داره، این حکم همیشگیست. حالا اگر در یه موردی شما شک کردی این فاسقی یا نه، این شک در استمراره، درسته؟ شک داری این اکرم العلماء این رو هم میگیره یا نه؟ میگن اصطلاحا میگن استصحاب حکم عام، یعنی اکرم العلماء هنوز هم هست، شامل این هم میشه. اما این در واقع چیه؟ این اصالت العمومه، این استصحاب نیست. چی؟ معلوم شه؟ پس معلوم شه قبلیاشو نفهمیدی، چون قبلیاش هم همه نکته های قشنگ داشت. خب دو بار بگو بشه پس تمام العلم دیگه. دو بار بگو لا ادری پس بشه یه عالم مطلق. نه این که این لا ادری، این که کسی به این مرحله برسد که بگوید نمیدانم. بله اگه اونجوری باشه، اگه اونجوری باشه که کسی که نفهمه نصف علم داره، پس خیلی اصلا که از تخصصا از مقوله فهم خارجن اینا. نه به او ببینید، او اصلا حتی این نکته که موضوع رو تصور بکنه و بعد بدانه که جوابشو نمیدانه، به این نقطه هم نرسیده. اون میدونه کدامه؟ آن کس که نداند و نداند که نداند. در جهل مرکب ابد الدهر بمان. شما اونو میگید. نه این که علیه شما نبود، میگم اینو شما در مورد اون میگی، شما حالا به خودت گرفتی یه حرف دیگه است. نعم هو من قبیل استصحاب حکم العام الى ان یرد المخصص. این از قبیل استصحاب حکم عامه تا زمانی که مخصص بیاد. خب استصحاب حکم عام یعنی چی؟ یعنی همون اصالت العموم. و هو لیس استصحابا فی حکم شرعی، این دیگه استصحاب در حکم شرعی نیست، این در حقیقت همون اصالت العمومه که در یک دلیل لفظی، یک اصل لفظی جاری شده. من شک دارم مثلا آیا انسانهایی که دانشمندانی که خارج از دین اسلامن، اینا هم اکرامشون بکنم یا نکنم؟ تا زمان نیامدن تخصیص حکم عام رو استصحاب میکنم، یعنی اصالت العموم رو جاری میکنم. اما این دیگه استصحاب در حکم شرعی نیست. کما لا یخفا ثم انه، دیگه یک اشکال و جوابی است. فردا چرا شم فردا ان شاء الله الحمدلله. بله دیگه، چون غیر از اون وقت فرصتی